بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و قد یبرهن علی ابطال الوجه الاول به برهانین، البرهان الاول لزوم لغویه من خب. بحث ما در این مورد بود که اگر بخواد عام جاری بشود در طول اجرای اطلاق هست یا اینکه در طول اجرای اطلاق نیست، که دو تا وجه و مرحوم آخوند مطرح کرده بودند و استظهار کردند وجه ثانی را، یعنی در طول اجرای اطلاق نیست. وقتی که ما میگیم اکرم کل عالمن، نیاز نداریم که در مورد مدخول ادات عموم که عالم باشه اول ما قرینه حکمت را جاری بکنیم، بعدش بگیم این استیعاب داره نسبت به همه افراد علما. این وجه ثانی بود. علاوه بر استظهار مرحوم آخوند، مرحوم شهید صدر اینجا دو تا برهان رو میاره. یک برهان در حلقه سابقه آورده که اینجا درش مناقشه میکند، و یک برهان دیگه میاره که دلیل بر این هست که وجه دوم درسته، وجه اول رابطه طولی بین اینها نیست. و اما برهان اول به قیاس استثنایی اینطور میتونیم بگیم که اگر بنا باشد عام در طول اطلاق باشد لغویت پیش می آید و تالی باطل فل مقدم مثل. و اما بیان و زادک، چرا لغویت پیش میاد؟ لغویت در چی پیش میاد؟ در عام پیش میاد یا در اطلاق؟ اینجا لغویت در اطلاقه، چون اگر بنا باشه اول اطلاق را جاری کردین دیگه جایی برای عام نمیماند، اون میشه حالا میتونیم هر دوتاشو بگیم، ولی کم بهتر میگیم لغویت در اطلاق، چون اگر این حاصل شد به واسطه اطلاق اون غرض ما دیگه بخواد اونم جاری بشه، لغویت در چی پیش میاد؟ در این اطلاق پیش میاد. بیشتر محشین مثلا
من همین رو فهمیدم، ولی لاحقا شاید که من حرف رو سال دارم عدات
اینجور، ولی بعد از محشین مثلا آوردن که البته فرقی نمی کنه ها، اثبات شی نفی معدا نمی کند. اگر بنا باشه که یکیش غرض ما رو حاصل بکند اون دیگری چی میشه؟ لغویت پیش میاد. هم ما میتونیم بگیم لغویت در اطلاق هست یا در لغویت در ادات عموم. اگر اول اطلاق رو جاری کردیم به غرض خود رسیدیم، بخوام دوباره ادات عموم هم جاری بدانیم، خب یا لغویت در اطلاق پیش میاد، چون اگر ما رو به غرض خودمون رسونده بخوام ادات عموم هم جاری بکنیم لغویت در اطلاق پیش میاد. بله همین حالو اول لغویت رو ترسیم بکنیم بعدش اشکال میکنه. پس لغویت این که تحصیل حاصل پیش میآید، لغویت اینجا به معنای تحصیل حاصل هست. حالا تحصیل حاصل یا در اطلاق پیش میاد یا در به شما هست اون چی؟ در عموم پیش میاد، فرقی نمی کنه از اینجا. بنابراین لغویت که پیش آمد و تالی باطل فل مقدم مثل. اما در جواب از این برهان و در اشکال از این برهان میتونیم بگیم که لغویت پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه مفاد عموم با مفاد اطلاق با هم دیگه فرق میکنه. مفاد عموم استیعاب افراد در مدلول خطابه، اونم در مرحله جعل. استیعاب افراد در مدلول خطاب، وقتی میگیم اکرم کل عالمن یعنی همه افراد علما رو اکرام بکن، استیعاب در افراد، اونم در مرحله جعل و مدلول خطاب. و حال این که مفاد اطلاق استیعاب نیست، بلکه اون لحاظ طبیعت مجرده انل خصوصیات هست، یعنی ماهیت مجرده، نه ماهیت متحسسه مثلا به علم، نه ماهیت متحسسه مثلا چی؟ به عدالت. اون چیزی که مفادش هست ماهیت مجرده هست، میخواد عالم باشد میخواد عالم نباشد. وقتی میگیم اکرم الانسان، میخواد عالم باشد میخواد عالم نباشد، میخواد عادل باشد میخواد عادل نباشد، لا به شرط از همه اینها هست. دقت بکنیم، لذا میتونیم از بیرون این بحث رو بگیم که اون میز فارق بین عام و اطلاق در حقیقت میتونیم بگیم شمولیت افرادی و شمولیت احوالی است. گرچه آقایون درست به این تفوق نکردن، ولی اون میز دقیق عام و اطلاق اینجور باید بحث بکنیم، نه اینکه بگیم اون شمولیتش به لفظه، اون شمولیتش به لفظ نیست. توی اطلاق اگر داریم بحث میکنیم، شمولیت احوالی رو بحث میکنیم، اهم از اینکه یه عالم باشد، عادل باشد یا هر چی میخواد باشه، اون ماهیت مجرده برای ما ملحوظ هست، نه ماهیت متحسسه. مثلا به این میگن شمولیت احوالی. لذا وقتی میگیم اکرم العالم، این شمولیت احوالی دارد نسبت به همه حیثیت خودش، ولی استیعابو نمیرسونه. آیا یکیشو اکرام بکنیم یا همه رو اکرام بکنیم؟ بعد بریم توی قضیه چی؟ توی عام. توی عام ما شمولیت افرادی داریم. خب لذا این رکن بحثه. متاسفانه آقایون اومدن گفتن این به لفظ، اون به لفظ نیست. از تبعات این بحث می شود این که اون به لفظ، این به لفظ نیست. چرا؟ برای اینکه شمولیت احوالی رو ما بخوایم برسونیم، وقتی میگیم اکرم الانسان، اونو مقید به چیزی نمی کنیم. لذا میگیم مالا یقوله لا یریدو، لذا اینجا به لفظ نیست، از این جز آثار طبیعیش اینه که به لفظ نیست. ولیکن اگر بخوایم شمولیت افرادی را برسانیم باید به لفظ باشه. وقتی میگیم اکرم کل عالمین، خب این کل به شما اصلا میخواد شمولیت افرادی رو برساند، باید به لفظ باشه. یا مثلا اکرم العلماء، اون الف لام محلای به الف لام، باید چی برسونه؟ بالوضع اون شمولیت. ولی ای کاش اگر یه اصول جدیدی بخواد بنویسیم اینجور باید بحث بکنیم که دیگه که انهو لغویت بین این دوتا هم پیش نیاد، که اون به لفظ، این به لفظ نیست. چرا اینقدر بحث بکنیم؟ میگه ما اصلا فرق میکنن از جهت جوهری، اینا با هم فرق میکنن. لذا اگر اینو قائل بشیم، اینها رابطه طولی با هم دارن. یعنی وقتی ما میگیم اکرم کل عالمین، دو تا بحث داریم. حالا این که استیعاب دارد، شمولیت افرادی دارد، ماهیت مجرده رو شامل میشه یا ماهیت متحسسه به یک حسه خاصی رو؟ حتما هم نمیخوام بگیم که عام در طول اطلاقه. ممکنه بگیم اطلاق در طول، اصلا هیچ کدوم رابطه طولی ندارن، رابطه چی دارن؟ عرضی دارن. دو تا بحث داریم، یکی شمولیت افرادی را بفهمیم، یکی شمولیت احوالی را بفهمیم. حالا وقتی میگیم اکرم کل عالمین، خب کل شمولیت افرادی را میرساند. وقتی که میگه عالم، ما لا یقوله لا یریدو، اونو متحسس به هیچ حسی نکرده، لذا میفهمیم که همون صرف عالمیت برای مولا ملحوظ هست. این جوری بشه، این لغویت بین این دوتا بحث، من همیشه برام سوال بود که حالا چرا اینقدر اطلاق از عام جدا میکنن، فقط تمام بحثم میبرن رو چی؟ این یکی شمولیتش به لفظ، اون یکی شمولیتش به لفظ نیست. خیلی خوب. بله بله.
فقط باز لغوی از دو میشه تصور کنه.
بله.
اول اگر قرار شد عام اجرا بشه، بعد دارد اطلاق لغوی هستش میاد. به این بیان که در واقع عمومی از شمولیت افرادی هستش. وقتی افراد، همه افراد رو در گرفت، یعنی همه احوال هم در در گرفت دیگه. یعنی وقتی گفتیم کل عالمه، یعنی عالم فاسر، جاهل، هر عالمی که هر خصوصیتی داشته باشه در بر میگیره.
که بازم اول الکرام، چون استیعاب اگر داشته باشد، خب ما میگیم آقا بلفت این ماهیت متحسسه باشد. بله
خوب.
ماهیت متحسسه باشد، مثل انسان عادل. بله انسان عادل باشه، مثل اکرم الانسان که میگه انسان چی باشه؟ عادل باشد. ماهیت مجرده نیست، بلکه ماهیت متحسسه به حسه عدالت. به این استیعاب ما هیچ لطمه‌ای وارد نمی شود، چون همه افراد انسان عادل را شامل می شود. دقت می کنین؟ شما باید اثبات بکنین. بله بله، چون بیان شما مستلزم این هست که اگر ما اطلاق را جاری ندانیم استیعاب لطمه میخوره، میگیم نه
استیعاب لطمه نمیخوره.
آره دیگه، شما میگیم همه افراد وقتی شامل شد، یعنی
اگر اطلاق رو جاری، ولی اگر اطلاق رو جاری بدونیم لغو، لغویت پیش
میاد. ما میگیم لغویت پیش نمیاد،
یعنی اطلاق رو جاری ندونیم، یعنی اول میریم سراغ اطلاق ببینیم میشه اطلاق بگیریم یا نمیشه.
آره
اگر شد، اگر نشد اطلاق بگیریم، اون استیعاب لطمه نمیخوره.
آره
میشه همه علمای عادل رو اطلاق.
آره آره،
ولی اگر اطلاق شد بگیریم،
میخوام بگم اصلا دو تا بحث منحاز و مستقل است. چون وقتی میگیم لغویت، یعنی که انه اینا تداخل دارن، ما بگیم اینا هیچ تداخلی با هم ندارند. یکی داره شمولیت احوالی را میرساند، یکی شمولیت افرادی. و شمولیت افرادی هم میتواند در یک ماهیت مجرده باشد، اگر بل اطلاق و ماهیت مجرده رو چیکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. یا میتونه باند این شمولیت افرادی در یک ماهیت متحسسه باشد. هیچ لطمه به این استیعاب وارد نمیشود. بنابراین دو تا بحث دقیقا منحاز و مستقلند. وقتی دو تا بحث مستقل شدن، حتی رابطه طولی هم با هم پیدا نمی کنند. که حالا اینقدر بیان بحث بکنیم که اگر بخوام حال عام جاری بکنیم، اول باید اطلاق جاری بکنیم یا نکنیم. میگیم دو تا رابطه عرضی با هم دارند. چرا؟ چرا اون ماهیت ممکن باشه مثلا ماهیت چی باشه؟ متحسسه باشه. ما اگر بخوام ماهیت مجرده را ثابت بکنیم، باید چی؟ اون قرینه حکمت رو جاری. مثلا وقتی میگه اکرم کل انسانه، خب این انسان رو بنا باشه اطلاق اصلا جاری نکنیم. بله؟ این انسان لا به شرط از تقید و چی هست؟ اطلاقه. حالا بخوام اطلاقش رو ثابت بکنیم، اطلاقش رو ثابت بکنیم، نیاز به قرینه حکمت داریم که بگیم آقا هم انسان عادل را شامل می‌شود و هم غیر عادل را، اونم به واسطه اون کبرا ما لا یقوله لا یریده، لا یقوله من القیود، اون چیزی که از قیود ذکر نکرده اراده نکرده، اونم به خاطر تطابق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی جدی است. اون یک بحثی. ولی شن اگر بخوام به شما اصلا استیعابش رو اثبات بکنیم، این دیگه به لفظه و باید به طبع هم به لفظ باشه. یعنی اشکالاتی که مرحوم شهید صدر قبلا وارد میکرد، میگه آقا جوهر فرق این نیست، احمق از اینه. دقت میکنیم، ما اینجا همین میگیم، میگیم جوهر فرق بین عام و به شما اصلا مطلق در مورد به لفظ و به لفظ نیست، اعمق از این هست که اون شمولیت افرادی را میرساند، این شمولیت احوالی. لذا به طبع وقتی شمولیت احوالی شد دیگه به لفظ نیست، لفظ نمیاره، چون لفظ نمیاره ما شمولیت احوالی را میفهمیم. و اگر شمولیت افرادی را میخواد برساند، باید چی باشه؟ به لفظ باشه. جوهر بحث در مورد این که این لفظی از اون لفظی نیست نیست. خب پس این از برهان اول و اشکال بر این برهان. اما برهان دوم، برهان دوم اینجوریه، خوب دقت بکنیم، من اون شخص این برهان میاره. توی اطلاق ما از سکوت متکلم اراده جدیشو میفهمیم، چون مقید به هیچ حسی نکرده میفهمیم که اون ماهیت، ماهیت مجرده است. خب برهان دوم، برهان دوم این هست که اگر بخواهد عام در طول اطلاق باشد، خوب دقت کنیم، باید مدلول تصوری مرتبط با مدلول تصدیقی باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو و اما بیان ذلک. چرا مدلول تصوری باید مرتبط با مدلول تصدیقی باشد؟ مدلول تصوری مربوط به عامه، چون عام گفتیم که اون موضوع اون لهش و مدلول تصوریش یه استیعاب نسبت افراد هست. این میشود مدلول تصوری برای عام. حالا بخوام این استیعاب بگیم متوقف بر چیه؟ بر اطلاقه. اطلاق گفتیم که به اراده تصدیقی جدیه بر اون ماهیت مجرده دلالت میکند، یعنی مدلولش میشه مدلول تصدیقی. لازمش اینه که مدلول تصوری عام متوقف بر مدلول تصدیقی اطلاق باشد. و تالی باطل، خب این استلزام میشه اون رو رسوندیم، استلزام بین مقدم و تالی اینجور شد. اما بطلان تالی چیه؟ چه اشکالی که داره که مدلول تصوری متوقف بر مدلول تصدیقی باشد؟ میگیم خب این باطله دیگه، واضح باطل بطلان هست. چرا؟ برای اینکه ممکن ما یه جایی مدلول تصوری داشته باشیم و این در مدلول تصوریش تام باشه و نیاز به اراده تصدیقی نداشته باشد. مثل اینکه کلمه از یک شخص حاضر صادر میشود که این اصلا اراده تصدیقی ندارد، حتی قصد الاخبار نداره، چرا؟ تا برسه به قصد الاخبار. مثلا میگه کل، و وقتی این میگه کل، ما از این کل چی میفهمیم؟ استیعاب رو میفهمیم، ولو اینکه این اراده تصدیقیه نداشته باشه، شخص حاضر باشه، اصلا شخص نائم باشه. در شخص نائم ما دیگه دلالت تصدیقیه نداریم، تنها دلالت تصوریه. پس دلالت تصوریه به ماهیت دلالت تصوری تامه در اون اختار المعناش. اون اختار المعناش دیگه متوقف بر یک اراده تصدیقیه نیست. این بیان مرحوم شهید صدر که بیان خیلی عالی هست به زعم خودش، ولی ما تو مسیر داشتیم میامدیم هر چی فکر کردم دیدم که نه، این بیان تام نیست. چرا؟
احسن
دلال تصدیقی نداره، درست شد؟ خب و اما اشکال ما بر شهید صدر، میگیم آقا این که ما میگیم عام دلالت بر استیعاب میکند، درسته مدلول تصوری عام استیعابه، استیعاب به ماه و استیعاب، کی گفته این استیعاب دیگه متوقف بر مدلول تصدیقیه قرینه حکمته؟ اون چیزی که متوقف بر اون قرینه حکمت هست اون استیعاب نیست، استیعاب ماهیت مجردهه. و استیعاب ماهیت مجرده دیگه مدلول تصوریه برای عام نیست. این اول کلامه، یعنی شما اول باید بپذیرین که مدلول تصوری یعنی موضوع اون له عام چیه؟ استیعاب نسبت به ماهیت مطلقه. بعدش بگین این اگر بخوام متوقف بر یک مدلول تصدیقی باشد اشکال پیش میاد. این اول کلامه. اون چیزی که مدلول تصوری عام هست چیه؟ استیعابه. استیعاب هم از این که در یک ماهیت متحسسه باشد یا در یک ماهیت مطلقه باشد، لا به شرط از اینه. خب اینا متوقف بر مدلول تصدیقی نیست، این اتفاقا خودش مدلول تصوری کلام هست و ازش میفهمیم. وقتی میگیم کل، استیعاب رو میفهمیم، ولی استیعاب ماهیت مجرده رو نمیفهمیم. احسن اول کلامه، این اول کلام هست. لذا استیعاب که مدلول تصوریه آن باشد متوقف بر مدلول تصدیقیه اطلاق نیست. اون چیزی که متوقف بر مدلول تصدیقیه هست که اون استیعاب ماهیت مجرده هست، مدلول تصوری عام نیست. یعنی اصلا اینجا ما متوقف و متوقفان علیه نداریم که این دوتاش یکی باشه، دور پیش نمی آید. دقت می فرمایید؟ اون چیزی که مدلول تصوری عام استیعابه که لابه شرط از این هست که ماهیتش مجرده باشد یا ماهیتش ماهیت متحسسه باشد، خب اینم متوقف برای اطلاق نیست، استیعابو می رسونه. اما اون چیزی که داره اطلاق بخواد اثبات بکنه چیه؟ اون ماهیت مجرده. حال بگیم استیعاب ماهیت مجرده، البته اون استیعاب هم باز نمیرسونه، مدلول تصدیقی اصلا استیعاب را نمیرساند، اون فقط میگه این ماهیت، ماهیت لیسیده هست، متحسس به هیچ حسه ای نیست. اون به شما از کنم که ربطی به این نداره، یعنی اینها چنده ها فکر کردن اینها متداخله این هستن، این اشکالات براشون پیش اومد که حالا میگن رابطشون رابطه طولی، رابطشون رابطه طولی نیست. دقیقا اگر ما فارق بین عام و اطلاق را تشخیص بدیم، اینا دو تا بحث منحاز و مستقلن، لازم میگیم ما هیچ کدوم از دیگری مستقنی ما رو نمی کنه. وقتی میگیم اکرم کل عالم، خب به واسطه کل استیعاب را میفهمیم، استیعاب در ماهیت مجرده عالم یا در ماهیت متحسسه این عالم به عدول، این دیگه مسکوت از این جهت. بعد بریم سراغ چی؟ قرینه حکمت. میگیم این اسم جنس، همون بحث سابق، لا به شرط از چی هست؟ تقید و اطلاق. بخواد اطلاقشو بفهمیم بلوز نمیفهمیم، به واسطه قرینه حکمت میفهمیم. کبرای بحثم این هست که ما لا یقوله من القیود لا یوریدو، اینجوری میشود فنده هم اینو میگن خشت اول را، خشت اول چون نهد معمار کج، تا سهیا میرود دیوار کج. یکی شمولیت احوالی را میرساند که اطلاق باشد، یکی شمولیت افرادی را میرساند، و اینها دو تا بحث منحاز از یک دیگر میباشند. لذا این برهان مرحوم شهید صدرم که خیلی بهش نیازه، ما علاوه بر مرحوم آخوند اومدیم چیکار کردیم؟ دو تا برهان رو بردیم. برهان اولش رو که اول میاره، بعدش توی حلقه ثالثه خودش مخدوش میداند، برهان دومش هم که میاره بازم خالی از اشکال نیست، که اندهو همون استظهاری که اونم ظهورگیری نکرد مرحوم آخوند، استظهار کرده، یعنی بالاخره با تکلف یه ظهورگیری کرده، با تکلف میبینیم بیان مرحوم آخوند بیان دقیقی هست، حتی نمیگه ظهور در این مطلب داره، میگه اگر بخوام بالاخره یه جور ظهورگیری ازش بکنیم، میگه به واسطه عام ما چی هستیم؟ همون بیان شما میشه که میگه اگر عام شد دیگه همه افراد را شامل میشه، برای همه افراد رو شامل بشه همه احوال را شامل میشود، این یه نوع استظهاره. ولی اینکه بخوایم دو تا دلیل مستقل در مقابل استظهار مرحوم آخوند بیاریم، میبینیم که تام نیست. خب بحث بعدی، بحث بعدی در مورد این هست که این ادات عموم گاهن ما می‌بینیم که استیعاب افراد را دلالت می‌کند، گاهن استیعاب اجزاء را. دقت بکنید، لذا ما می‌تونیم بگیم عام شمولیت افرادی و گاهن اجزایی را به ما می‌رساند، که البته اجزایی مدلول تصوری عام نیست، که الان محقق عراقی هم به این مسئله اشاره می‌کنه. دقت بکنید، گاهن ادات عام استیعاب افرادی را به ما میرساند، گاهن استیعاب اجزایی. مثلا اگر کلام ما نکره باشد، استیعاب استیعاب افرادی است، مانند این که در نظر بگیم، میگیم اقرا کل کتاب، یعنی چی؟ یعنی همه افراد کتاب را مطالعه بکن. ولی گاهن کلام ما کلام چی؟ معرفه است، میگیم اقرا کلل کتاب. خب این الف لامش، حالا بعدش دیگه مرحوم عراق میگه الف لام عهده، یعنی همین کتاب رو. خب وقتی این کتاب متشخص در این فرد شد، دیگه نمیتواند استیعاب افرادی را به ما برساند، لذا استیعابش بعدش چیه؟ استیعاب اجزایی، یعنی تمام اجزای کتاب را، تمام اوراق این کتاب را مطالعه کن. درست شد؟ حالا بحث اینه که آیا مدلول تصوری ادات عموم استیعاب افرادی است یا استیعاب اجزایی است؟ چجور می شود که گاهن به استیعاب افرادی دلالت میکنه، گاهن به استیعاب اجزایی؟ مرحوم آغازی‌ها می فرمایند که مدلول تصوری ادات عموم استیعاب افرادی است. الا ما اخرجه الدلیل، که ما نتونیم استیعاب افرادی بگیریم. اونم در چی هست؟ در کلامی که معرفه باشد. مثل این که میگیم اقرأ کل الکتاب، میگه اصل بر این هست که الف و لام الف و لام عهده، و وقتی الف و لام عهد شد استیعاب افرادی دیگه محاله، چون این متشخص در این فرد هست، نمیتواند همه افراد دیگر کتاب را شامل بشود. بنابراین چون مستحیل هست اون استیعاب افرادی، ما این استیعابشو میگیدیم استیعاب اجزایی. اما مدلول تصوری و موضوع له عدات عام استیعاب افرادی. البته بازم ما میتونیم بگیم اینجا هم استیعاب افرادی است. ما دو نوع استیعاب افرادی داریم، یا نسبت به کتابها در نظر بگیریم، اگر این مقید به یک کتاب خاص نکنیم، اگر مقید به یک کتاب خاص رم کردیم که انهو افرادش نمیشه اوراقیم. اون مجاز میشود، ولی اون چیزی میخواد برسونه استیعابه، نگین استیعاب افرادی، استیعاب هست. دقت میکنین؟ حالا اهم از این که استیعاب اطلاقی باشد یا استیعاب افرادی باشد یا اجزایی، اون شمولیتشو داره میرسونه. حالا میخواد به افراد باشد یا به اجزا باشد، که انهو فرقی که بین کلی و کل ما توی منطق میگذاشتیم. اون کلی چی بود؟ استیعابش استیعاب افرادی بود. مثلا میگیم انسان استیعاب افرادی نسبت به زید و عمرو بگ دارد، مایست و خعلا کثیره. ولی در مقابل کلی یک کل هم داشتیم که کل استیعاب اجزایی نسبت به اجزای خودش داره. بله؟ همه از وقتی میگه آقا کل این کتاب را بخوان، یعنی استیعاب اجزایی نسبت، این دیگه کلی نیست که مایست و خلا کثیر باشد، چون متشخص در این کتاب فقط دیگه. لذا اون چیزی که مدلول تصوری اداته به گمان حقیر چی هست؟ استیعابه. لابه شرط از این هست که استیعابش افرادی باشد یا استیعابش اجزایی باشد. اتفاقا اونجا که استیعاب افرادی هست، در ضمنش استیعاب اجزایی هست. وقتی میگیم اقرأ کل کتابن، یعنی همه افرادشو بخون و هر کتابی رو هم همه اجزایشو بخون. اون استیعابو میرسونه، شمولیتو میرسونه. حال گاهن در افراد، گاهن در اجزا. و این خیلی فرق میکنه با بحث اطلاق، چون اطلاق اصلا بحثش استیعاب نیست، بلکه بحث شمولیت احوالی است. در مورد ماهیت اون مجرده بحث میکنه در مقابل ماهیت متحسسه. حالا اون استیعاب دارد یا ندارد باید تو عام بحث بکنیم. تو عام هم که بحث میکنیم، این استیعاب شامل ماهیت مجرده میشود یا ماهیت متحسسه، یک بحث مستقلی را میطلبد. خب اینم از این بحث. و اما بحث بعدی رو بگیم تطبیق بکنیم، بحث جمع محلای به الف و لام هست که میگن به دلالت وضعیه دلالت بر عموم و استیعاب دارد. مانند اینکه وقتی میگیم اکرم العلماء، اکرم العالم دلالت وضعیه بر استیعاب ندارد، یا عالم را اکرام بکن. حالا این عالم هم البته ماهیتش ماهیت مجرده است به واسطه قرینه حکمت، اهم از اینکه عادل باشد عادل نباشد الی آخر. اما چند نفر رو اکرام بکنیم یا یک نفر به واسطه اطلاق فهمیده نمی شود. اما وقتی میگیم اکرم العلماء، جمع محلایی و الف و لام افاده عموم میکند به دلالت وضعیه. اینو اومدن در مقام ثبوت و در مقام اثبات بحث کردن. مرحوم شهید صدر میگه ما یک مقام مقام ثبوت داریم، یک مقام مقام اثبات داریم. البته مقام ثبوت و اثبات و استعمالش اینجا خیلی استعمال دقیق نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی وارد بحث میشیم میبینیم که وافی به این مطلب نیست مقام ثبوت و مقام اثبات. آره، مقام ثبوت عالم واقع را میگویند، مقام اثبات اون به شما اصلا مقام علمی را میگویند. اینجا مقام ثبوت و اثبات خیلی وافی به مطلب نیست. چرا؟ برای اینکه در مقام اول میخواد این بحث بکنه که خدمت شما عرض بشه که انهو میخواد این بحث بکنه، این مدعا را میآورد که الف و لام محلای به جمع افاده عموم میکند. توی مرحله دوم داریم بحث میکنیم که این الف و لامی که دال بر استیعاب هست مباشرتن دلالت بر عموم میکند یا غیر مباشرتن، که حالا دیگه بحث فردای علمی ما هست. آفرین. این ثبوت اثبات به معنای اون معنای مصطلحش نیست. اول ثبوتش رو چی بکنیم؟ بپذیریم. بعدش اثبات بکنیم که چجوری دلال. اگر بخوایم دقیق تر بیاریم میگیم آقا مقام اول در مورد حلیت بسیطش بحث میشه، مقام دوم در مورد لمیت اثباتیش. دقت میکنیم توی مباحث منطق ما میخوندیم که اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. علم در مورد سه چیز بحث میکنه، اینکه مطلب به شما هستم چیز، مطلب و ما در مورد ماهیتش بحث میکنه، در مورد حلیتش که حلیت یا حلیت بسیطه هست یا حلیت مرکب. حلیت بسیطه همون کانه تامه، آیا این هست یا نیست، کانل انسان، حالا انسانی هست، حلیت بسیطش. حلیت مرکب چی بود؟ همون کانه ناقصه هست. حالا که این انسان هست آیا قائم هست یا نیست؟ میگیم کانل انسانو قائمن، کانل انسانو قائمن میشه کانه ناقصه و حلیت مرکبه انسان. چگونگیشون اینا بس. ولی اون حلیت بسیط در مورد صرف الوجودش بحث میکنه، اصلا هست یا نیست. یک بحث هم لمیت داشتیم، لمیت یا لمیت اثباتی بود یا لمیت ثبوتی بود. لمیت اثباتی یعنی دلیل، دلیل یعنی چی؟ ولو اینکه ببرهان ان باشد، یعنی از معلول به علت برسی. لمیت ثبوتی یعنی چی؟ لمیت ثبوت که دلیل ناظر به عالم چی هست؟ به عالم ذهنه. ولی لمیت ثبوتی یعنی علیت خارجیشو بحث میکنیم. لذا توی مباحث علمی ما اصلا همون لمیت ثبوتی بحث نمیکنیم، اون باید توی به شما اصلا فلسفه بحث بشه. لمیت اثباتی بحث میکنیم، در مورد چراییش بحث میکنیم. اینجا هم در مورد این میخوام بحث میکنیم. اول در مورد این که این اصلا دلالت میکند یا نمیکند که بشه حلیت بسیطش، دقت میکنیم. بعدش در مورد چراییش بحث میکنیم، چرا این دلالت میکند، که حال بعضی میگن مباشرتا دلالت میکند، بعضی میگن مباشرتا دلالت نمیکند. لذا بیان این که بگیم ثبوت و اثبات اینجا خیلی وافی نیست. مرحوم آخوند، مرحوم شهید صد متاسفانه به دست کسی افتاده که فلسفهش دقیق تر از خود شهید صد. کسانی که به شما اصلا فلسفه ندونن به بحث چهچه میزنن به چی؟ مثلا همون مدلول تصوری، مدلول تصدیقی، برای اولین بار آدم بشنوه میگه عجب مطلبی به صاحب گفته، مطلب خیلی ناویه، خیلی مطلب ناویه، ولی کم خب خالی از اشکال نیست. به نظرم میرسه که مرحوم شهید صد بیشتر ساختار شکن بوده تا اینکه عمق در مطلب داشته باشه. دقت میکنین بعضی میبینین عمیقن در مطلب، همون چیزی که میفهمن خیلی عمیق میفهمن، اصلا ذهنشون ساختار شکن نیست. مرحوم شهید صد بیشتر ساختار شکن بوده، گرچه عمیقه، خیلی از آقایون نمیفهمن، عمقش هم خیلی بالاتر از دیگران هست، ولی مثلا عمقشو کنار مثلا مرحوم ناینی نمیشه گذاشت، عمقشو کنار مثلا عمق مرحوم آخوند نمیشه گذاشت. امثال هم که باید شاگردی شهید صد بکنن تو عمق مطلب، ولی کسایی که خیلی عمیق هستن مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آخوند، به نظر میرسه اونها که توی مطالب خیلی عمیق‌تر بحث کردن. شاید هم این چیز طبیعیش باشه دیگه، وقتی کسی مثلا 3 ماه میخواد قسمت اول حلقاتو بنویسه. البته این مسبوق به 20 سال درس خارجیشون هست، مسبوق به 20 سال درس خارجیشون. ما هیچ وقت نباید توقف در علما بکنیم، همیشه باید گذر بکنیم، نه بزرگ نمایی آنچنانی بکنیم که آقا دیگه مثلا آخوند و ما ادراک عمل آخوند، یا مثلا شهید صدر و ما ادراکه. نباید کوچک نمایی بکنیم، میریم پیشی بعض علما این آقا شهید صدر مثلا هیچی نفهمید استاد داشته. اینها اجحاف به علمه، هر دوتاش هم اجحاف به علمه، هم کوچک نمایی جز مغالطات معنوی هست توی منطق خوندید و هم بزرگ نمایی توی حوض. متاسفانه اینجوری هر کسی رو قدر اندازه خودش رو بشناسین و در موضع خودش بگذارین و توی بحثای علمی متوقف به هیچ شخصی نباشین. اگر انسان بخواد به مباحث علمی برسه باید از همه اینها گذر بکنه و البته معطوف به یک شخص هم نباشه. بعضی ها فقط میگن آخوند، بعضی ها میگن فقط شهید صدر. کسی دیگه شهید صدر رو بفهمد دیگه نهایت وصول به اصول را پیدا کرده است، دیگه نیاز به هیچ کتابی ندارد. این خطابی بحث کردن، لذا خودشون وقتی می نشینیم باشون بحث میکنیم میبینیم اون عمقی باید توی مطلب داشته باشن ندارن. خب اما مقام حالا ثبوت، مقام ثبوت این هست که در این مقام تصورات عدیده‌ای برای این جمع محلای بعل و فلان که دلالت بر عموم می‌کند وارد شده که یکی از اون تصورات و مرحوم آخوند اینجا مطرح می‌کنه و اون این است که ما وقتی که جمع محلای بعل و فلان را می‌بینیم، می‌بینیم 3 تا دال دارد و 3 تا مدلول. دال اول این هست که این دلالت ماده جمع دلالت می کند بر طبیعی عالم. مثلا وقتی میگیم اکرم العلماء، اون ماده جمع چیه؟ عالم هست. دلالت بر چی میکنه؟ بر طبیعی عالم. این یک. دال دوم هیئت جمع علما فعلا رو در نظر بگیریم. فعلا میاد دلالت میکند بر مرتبتون من العدد که حد اقلش 3 نفر باشد. اینم یک دال و اینم مدلولش. و سوم یک دال دیگرم داریم، اونم جمع محلای بعلف و لام هست با این حیثیت ترکیبیه. این حیثیت ترکیبی دالی هست بر یک مدلول. اون مدلولش چی هست؟ مرحوم آخوند میفهمن، مرحوم شهید صدر میفهمن دلالت بر استیعاب جمیع افراد ماده می کند، یعنی کنهو برای این وضع شده. این البته مدعا هست، بخوام اثباتش بکنین در مرحله اثبات و این اثباتش بکنین که چرا به جمیع افراد ماده این چکار داره؟ استیعاب دارد. حال این در مقام ثبوت بحث کرده تا به مقام اثباتش برسیم. و اما تطبیق فقد یبرهن و علی ابطال الوجه الاول به برهانین که رابطشون رابطه طولی نیست. البرهان الاول لزوم و لغویه منهو کما تقدم توضیحهو فی الحلقه سابقه، ولکن تحقیق عدم و تمامیت هازل برهان لعدم لزوم لغویت وضع العدات للعموم من قبل الواضع ولا لغویت استعمالها من مقام تفهیم من قبل المتکلم. در نه در مقام موضوع له اینها لغویت پیش میاد و نه در مقام استعمال. چرا؟ برای اینکه اینها دو تا چیزه منحاز از یک دیگر می باشه. و ذالکه اگر مرحوم آخوند هم مرحوم شهید صدر همینو که می گفت درست دقت می کرد، درست دقت می کرد، اون جوهره به شما مثلا فرق بین عام و خدمت شما از بشه اطلاق هم خوب می فهمید و دیگه اون اشکالات هم پیش نمی اومد. و ذالک لان العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما و تصورا شيئا واحدا فان ادات العموم مفادها الاستيعاب و اراءه الافراد في مرحله مدلول الخطاب، در همون مدلول خطاب که مقام جعل باشد، استيعاب افراد را در اون مقام جعل میرساند. خب و اما قرینه الحکمه فلا تفيد الاستيعاب، ولا تر الافراد فی مرحله مدلول خطاب، و اون استیعاب افراد هم حتی در مدلول خطاب نیست، بلکه در مرحله مجعوله. اول اینکه استیعاب را نمیرساند، دوم اینکه در مقام جعل نمیرساند، در مقام مجعول میرساند. و اما قرینه الحکمه فلا تفید، بل تفید و نفی الخصوصیات، تمام اون خصوصیات و اون حسس را از این ماهیت چه کار میکنه؟ تجرید میکنه. و لحاظ طبیعه مجردتن انها، و لحاظ میکنه اون طبیعتی که مجرد از همه این خصوصیات هست. خب همینو خوب بفهمید، میبینی اصلا جوهر فرقشون فرق جوهری میشود. آره تا اینجا خوب اومده. بله بله آره بله 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 فت تکثرو ملحوظ فی العموم، بنابراین اون کثرت افرادی ملحوظ در ملحوظ هست در عموم در مقام جد، بینما الملحوظ فی الاطلاق ذات و طبیعت، ولی چون اون ملحوظ در اطلاق چی هست؟ اون طبیعت مجرده از حس هست. و هازا یکفی لتصحیح الوضع، لذا وقتی دو تا مدلول تصوری که اندهو داشتن میتونه واضح به هر کدوم از اینها یک وضعی را متعلق بکنن، حتی لولم ینتهه الى نتیجتن عملیتن، ولو اینکه یک نتیجه عملی خاصی نداشته باشه، ممکن اتفاقا نتیجه عملی داره، که اندهو اینجا ذهن مرحوم شهید صد خلجان پیدا کرده که اگر دیگه مثلا این، یعنی هر کدوم از اینها مستلزم دیگری هست، نتیجه عملی ندارد، در نتیجه یکی هست، میگم در نتیجه هم یکی نیست، ولو این که منتهی نشود به یک نتیجه عملی به نسبت الی الحکم شرعی، لان الفائده المترقبه من الوضع انما هی افاده المعان المختلفه، اون فائده ای که انتظار می رود از وضع این که اینها معانی مختلف داشته باشن. خب معانی مختلف هم دارن، یکی استیعاب را می فهموند، یکی ماهیت مجرده را، و کذالک یکفی لتصحیح الاستعمال، وقتی که وضعشون متفاوت شد استعمالشون هم کتاب وضع هست می تواند متفاوت باشد و لغویت پیش نیاید، از قد یتعلق و غرض الاستعمال به افادت تکثر به نفس مدلول الخطاب، زیرا گاهن تعلق پیدا می کند اون استعمال به تکثر افرادی، اونم در مقام جعل یعنی مدلول خطاب. البرهان ثانی ان قرینه الحکمه ناظرتون کما تقدم فی بحث الاطلاق الی المدلول تصدیقی الجدی، قبلا خوندیم، یعنی مراد جدی متکلم را ما به واسطه قرائن حکمت می فهمیم، نه مدلول تصوریش، مانند تبادر و اعتراض و انصالهم نیست که علامات حقیقت و مجاز باشن که ما کشف مدلول تصوری میکنیم. دقت میکنین؟ یه بحثی هست روی بحثای اصول متعارف که میگن آقا مثلا اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت عدم تقیید، اینها آیا مراد جدی متکلمو داره مشخص میکنه یا موضوع اون لهشو؟ میگه مراد جدی، مراد جدی یعنی مدلول تصدیقی، دقت میکنیم، به خلاف علامات حقیقت و مجاز هست که مدلول تصوری رو داره مشخص میکنه. اونجا هم همین بحث میکردید که قرینه حکمت داره اون مراد جدی متکلم را برای ما مشخص میکنه، نه مراد تصوری و مدلول تصوری. خب پس مدلول شد مدلول تصدیقی، فهیه تعین المراد تصدیقی، تعیین میکند مراد تصدیقی را، ولا تساهم فی تکوین المدلول تصوری، و هیچ سهمی در مدلول تصوری ندارد، و ادات العموم، در حالی که ادات عموم تدخل فی تکوین المدلول تصوری لل کلام، چون گفتی مدلول تصوری اینها چیه؟ استیعابه، یعنی موضوع اون لهشون استیاب هست. فلوقیل به انها موضوعتون لل استیاب، از اینجا دیگه خیاس استثنایی شروع میشه. بنابراین اگر گفته شود که این عدات عموم وضع شدن برای استیابی که اون استیاب المراد من المدخول الذی تعینه قرینه الحکمه، که اون قرینه حکمت اون مدلول یعنی مدخول این استیعاب را مشخص میکند و هو المدلول تصدیقی، که اون دلالتش هم دلالت تصدیقی هست لذا مدلولش میشه مدلول تصدیقی. جواب عدلو کان معنا ذالک ربط المدلول تصوری للعدات بالمدلول تصدیقی لقرینه الحکمه، باید مدلول تصوری مرتبط با مدلول تصدیقی باشد. و تالی باطل با هذا واضح البطلان فل مقدم مثلو، لذا اینها رابطه طولی با هم ندارن. ما میگیم اول کلامه مدلول تصوری ادات عموم استیعابه. چی گفته استیعاب متوقفه بر مدلول تصدیقی اطلاقه؟ استیعاب ماهیت مجرده متوقف بر قرینه حکمت هست. خب شما اول ثابت بکنید که این استیعاب بر ماهیت مجرده دارد، یعنی ما دقت بکنید، یعنی ما استلزام بین مقدم و تالی را نمیپذیریم، بطلان تالی را میپذیریم، ولی این که بگیم اگر رابطه رابطه یه طولی باشد لذا التزام دارد به این که این مدلول متصوری مدلول تصوری متوقف بر مدلول تصدیقی باشد، این استلزام را قبول نداریم. بله میگیم اون چیزی که قدر متیقنه چی هست؟ که بگیم این دلالت بر استیعاب میکنن. مدلول تصوری ادات عموم چیه؟ استیعابه. بله دیگه، خب این باید اثبات بکنی، اینم که مصادره به مطلوبه. شما اول باید یعنی اثبات بکنین، اول اینو بپذیرین که مدلول تصوری ادات عموم استیعاب بر یک ماهیت مجرده. حالا اینو که پذیرفتیم بیان قیاس استثنایی بیاریم. این مصادره به مطلوبه. کی گفته که مدلول تصوری ادات عموم اون چیه؟ استیعاب ماهیت مجرده. که بگیم استیعاب ماهیت مجرده که مدلول تصوری هست دیگه نمیتونن متوقف بر مدلول تصدیقی باشه. از بیرون گفتیم اینو بله لازمش
شما این رو موضوع نگیریم.
بله بله دیگه، یعنی این قیاس استثنایی کجا میاد؟ این لوش هم حالا لو امتناعی نیست. اگر حالا بگیریم بله، شما اصلا میگیم بله، اگر بنا باشد که این مرحوم شهید صد اینو میفرماین که اگر بنا باشد عام در طول اطلاق باشد، لازمش اینه که مدلول تصوری متوقف بر مدلول تصدیقی باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. این تمام برهانه. میگیم آقا چه زمانی این استلزام پیش میآید؟ زمانی که شما قبلا یک چیزی رو مفروغن ان گرفته باشی. اون چیزی که مفروغن ان گرفتی چیه؟ یعنی مدلول تصوری ادات عموم استیعاب نسبت به ماهیت مجرده. این اول کلامه، میتونه ختم اشکال بکنه که بگی آقا من اتفاقا قائل هستم که اون مدلول تصوری چیه؟ استیعابه. اون استیعاب هم که دیگه متوقف بر مدلول تصدیقی نیست. وقتی شما میگین کل ازش ما میفهمیم استیعاب، ولی آیا استیعاب نسبت به ماهیت مجرده یا ماهیت متحسسه؟ این دیگه مدلول تصوری ادات عموم نیست. تا بگین آقا این مدلول تصوری ادات عموم شد استیعاب نسبت به ماهیت مجرده و این استیعاب ماهیت مجرده اگر بخواد اثبات بشود نیاز به چی داره؟ به قرینه حکمت داره که اونم مدلول تصدیقیه. میو اول کلامه، شما اول اثبات بکن که این یعنی استلزام بین مقدم و تالی متفرع بر یک چیز مفروغن انه. یه چیزی رو شما مفروغن ان گرفتی که مدلول تصوری ادات عموم چیه؟ بفرمایید. استیعاب نسبت به ماهیت مجرده. اول کلام لذا چند نوعی قیاسی که ایشون میکنه قیاس مصادره به مطلوبه، این مدعا در مقدمات عقد شده، فقط این که مدعا باید در نتیجه باشه. دقت میکنید؟ مدعا در احد المقدمات این که عقد بشود میشود مصادره به مطلوب. بیشتر دقت بکنید، شاید هم جای تعمل داشته باشه، ولی کم به نظرم میرسه که ایشون خلط کردن. و هذا واضح البطلان لان المدلول تصوری لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى اي بمدلولات تصوريه. مدلول تصوری مرتبط هست با چیزی که مساوی با اون باشد، به مدلول تصوری مرتبط هست. ولا شک في ان لادات مدلولا تصوريا محفوظا حتی لو خلل کلام الذی وردت فیه من المدلول تصدیقی نهایی میتواند دلالت بر این مدلول تصوری داشته باشد ولو اینکه کلام خالی از یک مدلول تصدیقی باشد. مثلا از شخص نائم صادر بشود که هیچ دلالت تصدیقی ندارد، هیچ قصدل اخباری ندارد، کما فی حالات الهزل فکیفه یونات مدلول هل وضعی بالمدلول تصدیقی. چجوری منوط می شود این مدلول تصوری ادات عموم به مدلول تصدیقی قرینه حکمت؟ اینو دقت بکنید دیگه، دیر شده نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم. العموم به لحاظ الاجزاء و الافراد یلاحظ ان کلمت کل مثلا ترد و علن نکره فتدل و علن عموم و الاستیاب لافراد هازه نکره و ترد و علل معرفه فتدل و علل عموم و الاستیاب ایزن لکنه استیاب و لاجزاء مدلول تلک المعرفه لا لافراد ها. و من هنا اختلف قولنا اقرا کل کتابن که استیاب افرادی رو میفهمیم، ان قولنا اقرا کل کتاب که استیاب اجزایی رو میفهمیم. و علی هذا الاساس یطرح سوال تالی، اون سوال چی هست؟ هل ان لعدات العموم وضعین لنحوین من الاستیاب و الا کیف فهم منها فی الحالت الاولى استیاب الافراد و فی الحالت الثانیه استیاب الاجزا. و قد عجاب المحقق العراقی رحمه الله على هذا السؤال بان کل این عدات عموم تدل على استیاب مدخولها للافراد، یعنی موضوع لهشون استیاب افراد، میگن که مستحیل باشه. ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الاجزاء في حاله كون المدخول معرفا باللام من اجل ان الاصل اللام ان يكون للعهد تعریف می شود، متعین در این کتاب پیدا می کند، لذا این کثرت افرادی را نمی تواند برساند. والعهد یعنی تشخیص الکتاب، یعنی تشخص پیدا میکنه در این کتاب، تشخیص الکتاب فی المثال المتقدم و مع تشخیص و اون تشخص لا یمکنال استیاب. این وقتی جزئی شد دیگه استیاب دیگه که کلیه که اینا نمیتونه چی باشه. لا یمکنال استیاب للافراد فیکون هازا قرینتون عامتون الا اتجاه الاستیاب نحو الاجزا کل ما کان المدخول معرفن باللام. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، تمام کنیم. قد عد الجمع المعرف باللام من ادوات العموم ولا بد من تحقیق کیفیت دلالة ذلك على العموم ثبوتا اولا ثم تفصيل الكلام في ذلك اثباتا. اما الامر الاول فهناك تصویرات لهذه الدلاله. چند تا تصویر آوردن که مرحوم آخون مرحوم شهید صدر فقط یک تصویر رو وجود میاره، منها از اون تصویرات
تصویراتی که هم باز چیز داشته استیاب رو میفهمن.
بله
بعد هم این رو ثابت گرفته که
بله
بله
باشه. و صلی الله علی محمد و آله.